بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امیر المؤمنین و الائمه المعصومین. عزیزان و بینندگان فهیم و فرهیخته شبکه جهانی حضرت ولی عصر، محبین اهل بیت علیهم السلام، شیعیان علی ابن ابی طالب علیه السلام، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و عرض تبریک و تهنیت به مناسبت ایام الله، عید الله اکبر، عید سعید قدیر خم که چند روزی است فاصله گرفتیم و اعیادی رو هم پیش رو داریم، عید مباهله رو پیش رو داریم. انشالله که به برکت این ایام و به برکت این اعیاد دلتون شاد باشه، به شادی اهل بیت علیهم السلام. انشالله که زندگیتون پر از نور محبت امیر المؤمنین علیه السلام باشه و لحظات خوبی رو انشالله سپری کرده باشید و این دقایق پیش رو که در این برنامه دستانداز انشالله پشت سر خواهیم گذاشت از بهترین دقایق و لحظات عمر همه ما بشود انشاءالله. خدا رو شاکریم که یک بار دیگر و با یک برنامه دیگر از سری برنامه های دستانداز در خدمت شما هستیم و دفاع خواهیم کرد از مکتب اهل بیت علیهم السلام و مذهب حقه شیعه و توفیق این رو دارم که در این برنامه در خدمت کارشناس محترم جناب حجت الاسلام والمسلمین بهرامیزاد عزیز باشم. از طرف خودم و همه شما بینندگان گرامی عرض سلام و احترام خدمتشون خواهم داشت و بحث این جلسه رو در پیش خواهیم گرفت. سلام علیکم جناب استاد،
ایام بر شما مبارک باشه. خیلی خوش اومدید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام دارم خدمت همه دوستان عزیز، همه محبین اهل بیت علیهم السلام. خب ایام امامت و ولایت اهل بیت علیهم السلام، اون شأن نزول آیه مباهله، آیه ولایت و دیگر مواردی که در کتب روایی و کتب تاریخی اومده، جا داره که آرزوی موفقیت بکنیم برای مجاهدان راه اسلام. بله. که الحمدلله به لطف خدا دشمن قطار صهیونیستی را دارن مورد حمله قرار میدن. ما هم دعا میکنیم به حق محمد و آل محمد، اللهم سدد رمیهم، انشالله که این موشک ها درست حسابی خوب به هدف بشینه. انشالله ما هم الان موشک های اعتقادی داریم بزنیم. بله. تو سر این شبکه های وهابی صهیونیستی به اذن الهی و مدد اهل بیت علیهم السلام
استفاده خواهیم کرد از محضر شما جناب استاد. از خدا میخواهیم که با ید با کفایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، خدا هر چه زودتر پیروزی و فتح و نصرتش رو بر جبهه اسلام و بر جبهه شیعه انشالله نازل بفرماید و با دست ما انشالله دشمنان خودش رو نابود بفرماید. قبل از اینکه کلیپ اول این برنامه رو ببینیم، یادآوری میکنم که راه ارتباط با برنامه خودتون، برنامه دستانداز مهیاست، میتونید با صدای خودتون و با بیان خودتون در این برنامه مشارکت داشته باشید. اگر مطلبی مرتبط با مباحث این برنامه داشتید بیان بکنید و سامانه پیامکی 3015-1515 هم در طول هفته و 24 ساعته در اختیار شماست و شنوای انتقادات و پیشنهادات و نظرات شما گرامیان هستیم. کلیپ شبه اول این برنامه رو با هم دیگر خواهیم دید و باز میگردیم و انشالله با پاسخش در خدمت شما خواهیم بود.
تحریف بودن قرآن و از ضروریات مذهب میتونه، یعنی اگه تو معتقد نباشی شیعه نیستی. شیعه یعنی این که تو باید اعتراف کنی، اعتقاد داشته باشی که این قرآن تحریف شده است. اون قرآنی نیست که خدا بر رسول الله نازل کرده. اگه تو این اعتقاد نداشته باشی شیعه نیستی. آقای بحرانی میگه چی؟ اعتقاد به تحریف قرآن از ضروریات مذهب ماست.
خب جناب استاد، ادعایی که مطرح میکنه اگر قائل به تحریف نباشید یا شیعه نیست، این آیا اصلا درست هست یا نه و چه پاسخی باید
بدید؟ بله، ادعاهای گزاف، دروغهایی که متاسفانه شبکه‌های وهابی صهیونیستی به تبعیت از اون حزب ناسبی و اون حزب مروانی اومدن علیه شیعه نسبت دادن و 100% آری از حقیقته. خب دوستان عزیز، بیننده های گرامی، اهل پژوهش، اهل انصاف، الان عصر تکنولوژی، عصر ارتباطاته. همه صدا، همه الان تلویزیون دارن، لپتاپ دارن، کتاب های شیعه الان در مرعی و منظر همه هستش. قرآن هایی که توی مساجد شیعه، در امامزاده های شیعه، در حرم ائمه علیهم السلام وجود داره. خب اگه شیعه قائل به تعریف باشه، خب این قرآن باید یه جایی باشه دیگه، این قرآن تعریف شده. شما مراجعه بکنید تمام مدارس، دانشگاه ها، حوزه ها، مساجد، هیچ خبری از تحریف قرآن نیست. همین قرآنی که تو عربستان چاپ شده تو خیلی از خونه های ما و تو خیلی از بفرمایید تو خیلی از مراسمات ما استفاده میشه، تو خونه های ما استفاده میشه، حفاظ ما تلویزیون اصلا مسابقات قرآن که میرن این حفاظ ما همیشه همین قرآنی که اهل سنت هم دارن استفاده میکنن ما هم استفاده میکنیم. یه دروغایی که متاسفانه دارن الغا میکنن. این نکته اول که در عمل هیچ چیه قائل به تحریف قرآن الان نیست، همه از همین قرآن استفاده میکنن که خود اهل سنت هم از اون استفاده میکنن. نکته بعدی اینه که مراجعه شما بکنید به عقاید شیعه، بزرگان شیعه تصریح کردن که قرآن تحریف نشده. چند مورد از دیدگاه های علمای شیعه را در رابطه با عدم تحریف قرآن خدمت دوستان عزیز من سریعا توضیح میدم. خب کتاب اعتقادات شیخ صدوق، ایشون در صفحه 84 ایشون میگه که قال شیخ رضی الله عنه اعتقادنا ان القرآن الذي انزله الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه واله وسلم هو ما بين الدفتين. میگه که اعتقاد ما یعنی اجماع شیعه اینه، دیدگاه شیعه برگرفته از روایات اینه که قرآن ما همین قرآنیه که ما بین الدفتین، یعنی همین که مردم دارن صبح تا شب میخوننش، و هو ما فی عید الناس، همین قرآنی که همه دارن میخونن، و لیس به اکثر من ذلک، چیزی نیست که یه چیزی افسوده باشه یا یه متفاوتی با این داشته باشه، و هر کسی به ما نسبت بده که این قرآن تحریف شده باشه فهو کاذبون، این دروغگوه، ما قائل به تحریف قرآن نیستیم. خب این دیدگاه شیخ صدوق از بزرگترین علمای شیعه و محدثین شیعه هستش. علمای دیگه شیعه، خود شیخ مفید اعلی الله مقامه الشریف در کتاب مسائل سرویه، سرویه منطقه بوده سوال ازش میپرسیدن، پاسخ سوالات هم میداد، میشد مسئله مسئله. خب یکی از همین بحثا که ایشون اومده مطرح کرده در صفحه 81 ایشون فرموده که ما روایات فراوانی داریم و روایات هم صحیحن معتبرن از ائمه علیهم السلام که ما را دعوت کردن، دستور دادن، گفتن همین قرآنی که ما بین الدفتینه، همینی که دارن همه مردم میخونن، شما همین را بخونید، و این قرآن لا یتعداه الا زیادت فیه ولا نقصان منه، نه چیزی ازش کم شده نه چیزی بهش افزوده شده. این عقیده ما هستش. بعد در ادامهش هم در صفحه 82 هم ایشون همین مطلب هم اومده گفته، گفته این قرآنی که به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد نسلا در نسل متواترن هزاران نفر گفتن تا رسیده به ما، ما تواتر هم داریم که قرآن متواترن به ما رسیده، همینی که به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد. خب اینم دیدگاه شیخ مفید. و دیدگاه علمای بزرگ دیگه معاصرین شما، دیدگاه امام خمینی رحمت الله علیه همینه، دیدگاه محقق خویی همینه، دیدگاه مرحوم نائینی اینه، دیدگاه صاحب جواهر اینه، دیدگاه شما اگه بخوام براتون ردیف کنم شاید 100 نفر از علمای برجسته میتونم خدمت شما نام ببرم.
بله.
حالا همین مسئله بخوایم کاملتر کتاب معرفی کنیم دوستان مطالعه بکنن، ببینید دوستان از همین صفحه فایل وردی من اتاق فرمون نشون بده چند تا کتاب که تخصصی نوشته شده برای بحث همین شبهه، بحث پاسخ به تحریف قرآن. یک کتاب علامه حسنزاده آمولی داره رحمت الله علیه، عنوان کتابش اینه قرآن هرگز تحریف نشده، چاپ هم شده. کتاب دوم مال آقای دکتر رسول جعفریان، افسانه تحریف قرآن. کتاب سوم برای استاد نجارزادگان، تحریف ناپذیری قرآن. این از بهترین کتابا و بروزترین کتابا دوستان، این کتاب استاد نجارزادگانه. آیت الله میلانی کتاب داره التحقیق فی نفی تحریف عن القرآن. آیت الله معرفت این قرآن پژوه برجسته کتاب داره صیانة القرآن من التحریف. آیت الله طاهری خرم‌آبادی از فقهای برجسته زمان ما بوده عدم تحریف قرآن کتاب داره. آیت الله مرعشی نجفی رحمت الله علیه و علی الله مقامه الشریف ایشون کتاب داره القول الفاصل فی الرد علی مدع التحریف، جواب دادن گفتن قرآن از دیدگاه شیعه تحریف شده نیستش. آیت الله جوادی آملی انشالله خدایشون حفظ بکنه کتاب داره نزاهت و قرآن، نزاهت و قرآن از تحریف. آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی استاد عزیزمون کتاب داره از اساتید درس خارجه. بازپژوهی تحریف ناپذیری قرآن، یه کتاب فوق العاده با رویکرد فقهی اصولی ایشون نوشته. آقای محقق خوی، محقق خوی رحمت الله علیه، ایشون استاد فقها و استاد مراجع زمان ما بوده. در کتاب البیان فی تفسیر قرآن یک بحث مفصلی تحت عنوان سیانت القرآن من التحریف در صفحه 196 داره ایشون. مفصل بحث تعریف قرآنشون اومده و از نظر علمی بحث کرده. خود آیت الله العظمى فاضل رحمت الله علیه، آیت الله العظمى پدر، یک کتابی داره مدخل التفسیر. در این مدخل التفسیر ایشون هم یک بحث بسیار دقیق و مفصل و زیادی در بحث تعریف ناپذیری قرآن ارائه داده. خب این الان کل کتاب شد، چندین برابر بیشتر از این هم هستید که های علمای ما. حالا این وهابی راست راست تو چشم مخاطب نگاه بکنه و دروغ بگه که شما شیعه نیستی اگه قائل به تحریف قرآن نباشی، این دروغه را از کجا آوردی؟ شما اصلا در حد فهم عبارتهای علمای شیعه نیستی که بخوای حرف بزنی. حالا اسم یه بنده خدایی هم، اسم یک عالمی هم آورد، گفت که ایشون اومده گفته که شیعه قائل به تحریف قرآنه. اول من متن اون کتاب این عالم آقای بهرانی رو خدمت شما بیارم، از معاصرینه ایشون هم. بله. اون صاحب حدایق، محقق بهرانی که معروف به صاحب حدایقه و قبل از صاحب جواهر بوده، حدود مثلا 300 سال قبل. این اون نیست، اینا حقوق بازی میکنن.
بله.
یه عالم مثلا توی بلادی توی شهری بوده، خیلی هم معروف نبود، اصلا کسی هم نمیشناسه ایشونا. حالا ایشون گشتن یه قول شاذ این عالم داشته، اونم حرف این عالم به صورت خیلی خیلی ناقص و به صورت تختی شده آوردن به خود مخاطب دادن. ایشون یکی از علمای اخباری مسلک در بحرین بوده، کتابش هم دوستان عزیز مشارق الشموس دریه فی احقیت مذهب الاخباریه. خب اخباری مسلک ایشون
رس.
یه دیدگاه شاذی داره، متوفای 1348، مال همین معاصرین بوده، خیلی هم قدیمی نبوده ایشون. ایشون در صفحه 123 وارد بحث تحریف میشه، میگه که واتفقت علیه کلمت المسلمین فی العصر الاول. میگه ما مراجعه کردیم به کتاب های اهل سنت، دیدیم که در عصر اول زمان صحابه و تابعین اتفاق نظر بوده که قرآن تحریف شده است. آقای وهابی ایشون مستند به کتابای شما داره میگه، اگه میخوای بحث علمی بکن بکنی مستندات ایشونو بیا و نقد بکن، اگه بلدی کار علمی بلدی بکنی. دوستان مفصل میاره میگه که حفصه همسر پیغمبر دختر عمر ابن خطاب قائل به تعریف بوده، اوورده مستنداتش ما دیگه فرصت نداریم نمیخونیم. بعد عبدالله ابن عباس قائل به تعریف بوده، ابن جریر ابن الانباری قائل به تعریف بوده، بیهقی قائل به تعریف بوده، عبدالرزاق قائل به تعریف بوده، عمر ابن خطاب قائل به تعریف بوده، ابی عمر قائل به تعریف بوده، ابی ابن کعب از صحابه قائل به تعریف بوده.
همین هایی که اگر بخوایم لیست بکنیم همین آقایان وهابی باید بیان جواب بدن.
بله، کتابای خود اهل سنت وهابی که داره به تهمت به شیعه میزنه، تو خونت آقای وهابی از شیشه بنا شده، نه یا به خونه همسایه سنگ پرت بکنی. عایشه همسر پیغمبر قائل به تعریف بوده، حذیفه از اصحاب پیغمبر قائل به تعریف بوده، مالک ابن انس قائل به تعریف بوده، اونم متعدد، اکرمه، عثمان ابن عفان، مجاهد، اینا همه قائل به تعریف بودن. ما مستندات بازم عبدالله ابن مسعود قائل به تعریف بوده. بعد خودش میگه بابا ما اگه بخوایم بریم بگردیم، لا توسا کثرتن، تو کتابای شما اهل سنت فوق تواتر تعریف به قرآن، تعریف قرآن. روستان من هیچ اغراقی نمی کنم، اگه فرصت باشه 3-4 ساعت اقوال آقایون علمای اهل سنت و صحابه‌ای که قائل به تعریف قرآن بودن، من از کتاب‌های اهل سنت میتونم اینجا بیام ردیف کنم، ولی من نمیگم. بله. چرا نمیگم؟ خب این آتئیستا بی دینا ضد دینا سوء استفاده ممکنه بکنن، من لزومی نمیبینم که هر حرفی رو بیام بزنم، ولی توی وهابی که داری به شیعه این نسبت ها میدی، تو اول باید از کتابای خودت جواب بدی. خود همین آقای بهرانی که اسمش آوردی، آقا ایشون اینا رو گفته، میگه آقا میگه لا توسات کستتن وقت تجاوزت حدت تواتر، میگه اینا همه قائل به تعریف بودن. بعدم آقا ایشون یه حرف غلطی هم زده آقای بهرانی، ما حرف حقا میزنیم، یه عالم توی یه بلادی بوده. گفته که شیعه از ضروریات مذهبشه که قائل به تعریف باشه. ما میگیم آقا ما این حرف شما رو قبول نداریم. الان از بزرگان خودمون من ده ها سند آوردم که شیعه قائل به عدم تحریفه. بعد خودش در ادامه هم میگه، میگه که روایاتی که در کتب شیعه از طریق اهل بیت اومده داله بر تحریف قرآن، این روایات متواتر نیستن جز اخبار آهادن زناورن. ما هم در بحثای اعتقادی خبر واحد زناور قبول نمی کنیم. خودش هم تصریح کرده که لم تکن متواتره، متواتر نیست این اخبار، روایات شاذ و روایات یه خبر واحده، ارزش استدلال علمی نداره. بعد در ادامهش هم ایشون هم خودش گفته، گفته که از سید مرتضی، شیخ صدوق، از شیخ طوسی، از بزرگان ما داریم که انکار کردن که قرآن تحریف شده است. بعد یه جا خب اشتباه علمی کردی ایشون، آقا ایشون گفته که برفرض این عقیده شیعه است، ما هم همونجا گفتیم، گفتیم آقا اصلا اگه کسی تعریف ضروری را بلد باشه اصلا نمیاد این حرفا به شیعه ببنده. ببینید دوستان، ضروری که ما میگیم یعنی چی؟ آیت الله شوبری تعریف ضروری را گفته که این آقا اومده گفته که شیعه قائله که تعریف قرآن ضروری شیعه است. خب میگم این حرفش متهافت، حرفش متناقضه. ایشون در جلد 25 کتاب نکاح خودش صفحه 77 81 اومده گفته که، گفته آقا ضروری یعنی چی؟ مسئله‌ای که ضروری مذهب مسئله‌ای است که حتی کسایی که تازه وارد جامعه مسلمان‌ها شدن یه مقدار دوستان تو جامعه اسلامی زندگی کنن میفهمن که این قانون اسلام قانون شیعه اینه، مثل نماز، مثل روزه، مثل حج که واجبه. یعنی نماز واجبه، ضروریه. آیا واقعا تعریف قرآن هم این جوریه؟ نه والله. خب این همه ما مستندات آوردیم که آقا شیعه ها اعتقادشون اجماعا اینه که قرآن تعریف
نشده.
خب حالا یه عالمی توی یه گوشه یه حرف شاذ و ندر غلطی زده، شما باید بگی که کل شیعه این حرف ها زده. این عین اون دروغ پراکنی اموی و دروغ پراکنی مروانیه. تختی میکنید مثل یهودی ها، یحرفون الکلمه عن موضعه، تختیب میکنید، دروغ میبندید، تعریف معنوی میکنید، بعد میاد این حرفا رو به خورد مخاطبایی که فرصت مطالعه ندارن میدید. فکر میکنم همین مقدار توضیح کافی باشه.
بسیار عالی، تشکر از شما. ما بارها تو این برنامه ها جناب استاد درس کردیم که اینها کارشناس اسم خودشون رو گذاشتن، کارشناس کار علمی نیستن، اینا کارشناس دروغن، کارشناس کذب گفتنن، کارشناس تحریفن، کارشناس تقطیعن.
بله، اینا این الگو رو گذاشتن جلوشون، گفتن رو این اساس برید جلو، دروغ بگید علیه شیعه.
بسیار عالی، تشکر از شما. شما امام کارشناسای وهابی، البته اونایی که یه مقداری بحث علمی بلدن انجام بدن، بارها تو این برنامه گفتین اگر مرد میدان علمی هستین بیاید برای مناظره و بحث علمی، مگر نه توی این شبکه‌هاتون بنشینید و یک طرفه به قاضی برید و نگاه به دوربین می‌خواید، به این راحتی دروغ بگید و به این سهلی هم مفتضح بشید، که خب کار خیلی سختی نیست که اینایی که به شما پول میدن بابت این دروغ‌ها یه مقداری شاید به فکر آبروی شما هم باشن بد نیست، هرچند خودتون هم انقدر تو این ضلالت و گمراهی رفتید که دیگه وجدانی و انصافی برای شما نمونده است.
این همین آقای ملازاده گفت شبکه اینا لونه صهیونیستا هستش. خب کسی که لونه صهیونیستا باشه آبرو کجا بود
دیگه؟ بسیار عالی، تشکر از شما. از شما بینندگان گرامی که همراه ما هستید در این برنامه دست انداز سقده تشکر میخوانم. ان شاء الله مباحثی طرح شد مورد استفاده و مورد عنایت شما قرار گرفته باشه. کلیپ شاپ های دوم این برنامه هم با هم ببینیم و باز میگردیم خدمت شما بینندگان گرامی خواهیم بود.
آخوندها میگن دین پنج اصل داره: توحید، نبوت، معاد، عدل، امامت. اضافه میکنند که هر کسی یکی از این پنج اصل رو قبول نداشته باشه چی میشه؟ کافر میشه. و البته درست حرفشون بر اساس اعتقاد خودشون، چون انکار اصول دین کفره. همونطوری که انکار توحید و نبوت و معاد نزد ما اهل سنت یا انکار یکی از اینها کفر شمرده میشه، نزد اونها هم انکار یکی از پنج اصلی که بهش باور دارن، یعنی توحید و نبوت و معاد و عدل و امامت، یکی رو انکار بکنه کافر میشه. حالا آیا اهل سنت اصل امامت رو قبول دارن؟ 90-95% مسلمان نه، اصل امامت قبول ندارن. پس طبق اعتقاد و باور آخوندها و مراجع تقلید، همه اهل سنت کافرن، همشون بلا استثناء کافرن.
خب یه نکته اشتراکی با کلیپ قبلی داشت، اینکه این آقا باز دوباره یه دروغ دیگه، یعنی بله. هر چی چند ثانیه که جدا می‌کنیم، یعنی هر تو هر ثانیه‌شون یه دروغی دارن میگن.
بله، عجیب و غریبه بابا. شیعه ها میگن که، علمای شیعه میگن که اصول دین، اصول مذهب،
بله،
اصول دین میگن آقا توحید، معاد، نبوت، اینا اصول اسلامه.
بله،
بعد دو تا اضافه میکنه، این دو تا رو میگن اصول مذهب. الان مستند خدمت دوستان نشون میدم، این ابجدیات بحث‌های اعتقادی و کلامی شیعه این بنده خدا نمی‌دونه. بعد میاد راست تو چشم مخاطب نگاه می‌کنه و هر چی که تو زبونش میچرخه میگه بدون فکر. نگید آقا، اینقدر دروغ نگید. مسئول شبکه کلمه که اگه یه موقعی حرف ما رو میشنوی، پول حیفه، پول این دلارا رو خرج این بی‌سواد نکن، آبروی خودتون رو دارید میبرید. این نکته اول که داره علناً اون نکته‌هایی که بچه‌های اول ابتدایی مثلا دارن با شعر یاد می‌گیرن، اصول دین مثلا چند تا هست، اصول مذهب چند تا هست، این آقا داره اونا رو هم داره انکار میکنه، اونا رو هم داره غلط به جامعه تحویل میده. این نکته اول. نکته دوم اینه که بابا شما از ما طلبکار نباش. بازم تاکید میکنیم خونه شما وهابیا، سلفی یا صهیونیستا با شیشه بنا شده، شما رو آب دارید زندگی میکنید.
بیکار شیشه یعنی تار عنکبود.
بله، بیت العنکبود. بله دقیقاً. اهل سنت عزیز، مستند از کتاب‌های خود همین آقایون وهابی میخوام بیارم که شما رو اینا کافر میدونن. بابا ما که هیچ. مستند اول ما چیه؟ آقایون و آقایون اهل سنت عزیزی که در کشور ما زندگی میکنید، اونایی که برای استان گلستانید، اونایی که توی جنوب کشور ما زندگی میکنید و مذهب حنفی دارید، کتاب نظرتون عابرتون اعتباریه برای در باره با جماعت و تبلیغ آقایونه. بله. کجا چاپ شده؟ ببینید دوستان، چاپ مدینه منوره عربستان سعودی دارالحدیثش. چی گفته تو این کتاب؟ در صفحه 58ش گفته اهل سنتی که دارن از ابو حنیفه یا شافعی دارن تقلید میکنند، مثل احناف، اینها چه ویژگی دارند؟ ان یهود اهل سنت. شما یهودی هستید. حرف من نیستا، بازم تاکید میکنم، حرف یک عالم حرامخوار وهابیه که شما برادر عزیز اهل سنت حنفی مذهب گفته یهودی، شما یهودی هستید. بعدش هم بدتر، شما بدعت گذاری، شما کافری، شما زندیقی، در ادامهش اینا رو گفته. مستند بعدی ما، آقایون بازم در کتاباشون صریحا دارند. ببینید در کتاب من مستند از کتاب مجموعة الفتاوى برای همین پدر جد دین ابن تیمیه که ایشون هم خیلی هم ضد اهل سنت بود و خیلی هم ضد شیعه بود، در جلد چهارم ایشون در صفحه 106 مطرح میکنه بحث تکفیر اشاعره. خب الان بسیاری از مسلمانان اهل سنت اینا اشعری هن. اکثر علمای موجود در منطقه کردستان ما اشعری هن. مصری ها الازهر از صوفی الاشعری، اینا اشعری مسلک هن. اونایی که توی پاکستان هن اینا قبلا اشعری بودن، حالا عقاید خاصی هم پیدا کردن، یه مقدارشون ماتوریدیه شدن. آقا اونی که شما اشعری هستید، خب چی گفته؟ گفته هر کسی اشعری الاعتقاد باشه، شافعی و شرع باشه، این جمع به ضدینه. این چیه؟ منل ارتداد. شما مرتدید. ابن تیمیه حکم ارتداد همه اشاعره را صادر کرده. اشاعره از دیدگاه جریان های سلفی وهابی مشرکند، زندیقند، منحرفند. شما این اهل سنت همین شبکه‌های وهابی صهیونیستی مشرک و کافر و زندیق و مرتدین میدونن. حالا ما شیعه ها که دیگه به قول چیزا جای خود داریم. اینا که اسباب دیگه ای هم برای تکفیر ما آقایون دارن. این نکته بعدی. نکته مهمی که ما میخواییم توضیح به صورت حلی خدمت دوستان ارائه بدیم اینه که علمای شیعه تفاوت گذاشتند بین مفهوم امامت که منکر امامت کافره. این نیاز به توضیح داره. یه موقعی منکر امامت که از اصول دینه، یه موقعی ما میگیم که این امامت، آیا شما امامت رو تفسیر میکنید به یک حق سیاسی که بیاد طرف حاکم بشه، مثلا شبیه کسی که رئیس جمهور میشه، شبیه کسی که وزیر میشه، اگه این باشه نه احد الناس، اینا گفته که این از اصول دینه. یه موقعی نه، امامت به اون مفهوم بسیار بالا و راقیش که بر اساس آیات قرآن اگه این امامت کسی قبول نکنه رسالات خدا را قبول نکرده، اینا باشه. خب اینم جزء اصول دینه، ولی با این حال که جزء اصول دینه کسی اینا قبول نداشته باشه کافر به اصل امامته، نه اینکه کافر به اصل اسلامه. دو تا چیز داریم ما. ممکنه طرف امامت قبول نکنه، خب ما میگه آقای شما کافر به اصل امامتی، منکرشی، ولی مسلمونی. چرا مسلمونی؟ چون روایات متواتر شیعه و سنی گفته که من نطق بالشهادتین، کسی که به زبون بگه شهادتین اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، این مسلمونه، احکام اسلام روش جاری میشه. خب کتاب بدایت المعارف برای آیت الله خرازی جلد دوم ایشون در صفحه 15 بحث کرده آیا امامت اصلی از اصول دینه یا فرعی از فروعه. همین توضیحاتی که خدمت شما دادیم، اگه منظور از امامت بحث رهبری اجتماعی و سیاسی و اینا باشه، اینم مثل حج و نماز و روزه از فروعات دینه، یه بحث فقهی سیاسیه. ولی اگه منظور ما از امامت اون معنای راقیش باشه که حضرت ابراهیم علیه السلام در آخر عمرش اونم از خدا درخواست میکنه، اونم با ابتلاعات ها تموم میکنه، امام میشه، اون منکرش منکر اصول دینه. ولی بازم میگم ممکن اصول دین، اصول مذهبه، اصول دین، دین اینجا به معنی مذهبه، منکر اصول مذهبه، اون بازم از اسلام خارج نمیشه. خب اون حالا استدلال کردن، استدلال علمای ما کردن، گفتن که اینجا امامت حقیقت توحیده، اینجا امامت حقیقت نبوته، تفاوت با نبوت داره، ولی اگه کسی این مفهوم امامت رو منکر بشه انگار رسالات خدا رو منکره. خداوند تبارک و تعالی در سوره آیه ابلاغ یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک آیه 67 مائده، اگه انجام ندی ای پیغمبر این بحث تبلیغ، اگه نرسونی، که چندین طریق وجود داره که بحث امامت امیر المومنینه، اگه انجام ندی فما بلغت رسالته، رسالات خدا را انجام ندادی. خب اون چه اهم، چه مسئله مهمیه که اگه پیغمبر نمیگفت رسالات انبیا اصلا ناقص میموند؟ خب این نشون میده که اهمیتش خیلی خیلی زیاده. یا در آیه اکمال، در آیه 3 سوره مائده، در روز 18 ذی‌الحجه وقتی که امیرالمومنین علیه السلام به عنوان امام انتخاب شد، آیه نازل شد الیوم اکملت لکم دینکم، امروز دینتون کامل شد و امروز نعمت بر شما تمام شد و امروز رضیت لکم الاسلام دینا، با امامت اسلام به عنوان دین برای شما انتخاب شد و مورد رضایت خدا قرار گرفت. خود نص قرآنه، روایات شیعه، روایات سنی هم اینجا اومده گفته. بعد روایات هم ما فراوون داریم، روایات مستفیض فراوون با تعدد و طرق زیاد در کتاب‌های شیعه و اهل سنت، بالا بیاناش این مقدار گاهی مقام متفاوت میشه. من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلی. خب مرگ جاهلی چیه؟ مرگ جاهلی همین، یعنی شما به مغز اسلام، به حقیقت اسلام پی نبردید، ولی اون زبونه هم بگیر اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. ایشون در صفحه بعدی خودش صفحه 18 توضیح داده، همین توضیحاتی که خدمت دوستان گفتیم، گفته که معنی امامت از اصول دین اگه باشه واجبه که بهش اعتقاد پیدا بکنید. این یک معنیه که در اوج، این معنیه که آیات متعدد قرآن درش وجود داره. اگه اون معنی امامت که به معنی ریاست بر جامعه هستش باشه، اون از فروعه، مثل نماز، مثل حج، مثل روزه است، مثل جهاده. بعد ایشون میاد چی میگه؟ میگه حالا اگه کسی، حرف ما اینجاستش، اگه کسی امامت حتی به معنی اولم قبول نکرد، اون امامتی که اهمیتش تنه به تنه نبوت و توحید میزنه، اگه اونم قبول نکرد آیا کافره؟ آیا نجسه؟ میگه نه، اصلا مقتضای ادله تعبدیه که از روایات اهل بیت به ما رسیده، از روایات اهل سنت هم به ما رسیده، اینه که کفایتش شهادتین، شما شهادتین بگی شما دیگه مسلمونی، ظاهر حالت اینه که مسلمونی، هیچ کی نمیاد حکم کفر به شما بده. ولی این وهابی‌ها چیکار میکنن؟ اینا ذره بین میذارن، خلاصه اینا علم غیب دارن، خودشون از قلب مردم خبر دارن کی مؤمنه، کی تصدیق میکنه احکام الهی را، کی تصدیق نمیکنه.
متاسفانه وهابی میخواد یه جوری القا بکنه که مثلا شیعه اهل سنت رو تکفیر میکنه، ولی کم یک انسان منصفی اگر باشه به همین تاریخ مثلا 4-5 ساله اخیر ما رو ببینه،
بله،
که توی ایام داعش و قدرت داعش اینها چقدر همین وهابیت اهل سنت رو کشتن، بله، چه وضعیتی کشتن، اون وقت متوجه میشه که چه کسی هست که اهل سنت رو داره تکفیر میکنه.
بله، مستند چند تا دیگه از کتابای فقها خدمت شما بیاریم. کتاب موسوعه امام خویی در جلد 3 صفحه 63 ایشون بحث کرده، گفته که اصلا بحث اسلام که مسلمون طرف باشه از دیدگاه شیعه اقرار به شهادتین کافیه، ولو همین اقرارش هم قلبی نباشه، اقرارن سوریان ولم یکن معتقدن بهی حقیقتن و قلبن، زبونی شما بگی اشهدن لا اله الا الله و اشهدن محمد رسول الله از دیدگاه شیعه و اهل سنت، بسیاری از روایات اهل سنت در صحیح بخاری و اینا هم هست روایاتش، ایشون هم اشاره کرده، شما بگی من نطق به شهادتن کافیه که برای اینکه مسلمون باشی. خب شیعه هم اعتقادش همین، هم کتاب فقهی علمای تراز اول شیعه هستش. ما با قلبا کاری نداریم که آقا خیلی از حتی صحابه بودن کنار پیغمبرم بودن، اینا ذره ایمان واقعی نیاوردن. تو صحیح بخاری و صحیح مسلم هم هستش که آقا 14 تا از این صحابه اینا 100% منافقن، میخواستن پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم رو بکشن، اینا طرفت عینن هم مسلمون نشدن، خود مرحوم خویی گفته. بعدشون هم از صحیح بخاری آورده روایتش، من متن همین حدیث هم تو صحیح بخاری هستش که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم دستور داده، گفته که آقا بجنگید تا مردم بگن لا اله الا الله و ان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، حتی یقولو بگن کافیه، دیگه نباید مثل این وهابیات مت رو خشخاش بزنی. خب ببینم تو قلبت هم همینه، نماز میخونی نماز نمیخونی، اینا رو اینا رو من در آوردی در آوردن، و الا اسلام حکمش خیلی خیلی ساده است، زبونی ولو سوری هم شهادت بگی حکم اسلام روی مردم جاری میشه، میتونی با این ازدواج بکنی، این طاهره، این اگه عبادت انجام بده عبادتش درسته. خب ایشون در جای دیگه کتاب خودش در کتاب فقه و شیعه جلد 3 صفحه 155 هم همینا رو توضیح داده، گفته که آقا ولایت به معنی خلافت و ولایت امر فهیه من ضروریات المذهب لا من ضروریات دین، این از ضروریات مذهب شیعه است، از ضروریات اسلام نیست، از ضروریات دین اسلام نیست. خب بعد توضیح داده میگه آقا اهل سنت ممکنه این ضروری مذهب شیعه را قبول نداشته باشن، اگه قبول نکردن اینا کافر میشن، میگه هاشا و کلا اینا اصلا کافر نمیشن، انکار ضروری شیعه، انکار ضروری مذهب شیعه باعث کفر نمیشه. چرا؟ اگه یه کسی از دولب مبارک پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شنیده من کنت مولا فعلی و مولا، شنیده علیون خلیفتی من بعدی، حرف پیغمبر زمین بزنه، تکذیب بکنه، دروغ ببنده به پیغمبر، خب اون قطعا بنا به نصوص قرآنی و بنا به تصریح تمام علمای شیعه در طول تاریخ این کافره. حرف پیغمبر شما رد بکنی بگی پیغمبر دروغه، با پیغمبر شقاق بکنی، با پیغمبر عداوت و دشمنی بکنی، نص قرآنی که کافره. این هم حرف ما هم نیست، آقا حرف تمام تا علمای اهل سنت در طول تاریخه. شما نمیتونید اشکال اینجوری اشکالات این شکلی به شیعه بگیرید. خب پس جمع‌بندی بکنیم پاسخ ها. پاسخ اول ما این بود که آقا اول شما خودتون رو برو درست کن که همه مسلمان رو کافر کردید، اهل سنت رو گفتید اینا یهودی هن، اینا مشرک هن، اینا کافر هن. ثانیه شما ابجدیات عقاید شیعه رو نمیدونید، آقا هر بچه شیعه اصول دین با اصول مذهب شیعه متفاوته، تفاوت قائل میشه، شما متاسفانه اینو نمیدونید و سر نادانی خودتون دارید به شیعه انگ میبندید، دروغ میبندید. این مقدار کافیه، بریم شبهه آخری که
هیچ شیعه ای نیست که توی همین کوچه و خیابون یه نفر جلوشو بگیر بگید واقعا شما اهل سنت رو کافر میدونید، واقعا و انصافا هیچ کسی این حرف رو نمیزنه، ولی که این آقایان انقدر دروغ میگن تو این شبکه‌هاشون و انقدر کذبگویی میکنن که متاسفانه هم خودشون رو به درد سر میاندازن و هم بینندگانشون رو به راه گمراهی میکشونن. عزیزان ما فرمایند که انشالله میفرمایند که میان برنامه آماده است، انشالله با هم دیگر خواهیم دید، یک فاصله میگیریم و باز میگردیم در خدمت شما خواهیم بود. شد خطابت.
از خدا رو به پیغمبر تو دعا بخون ذکر یا حیدر یا علی میخونم اسم اعظم این ذکر اینو میدونم ذکر خاتم این ذکر خلایق شادن شور عالم این ذکر دم جون دادن آخرین دم این ذکر صدای وارون نوای مجنون دمی که وامون پر میگیرم این ذکر با این ذکر تو سر شور افتاده با این ذکر دل زهرا شاده با این ذکر تو سر شور افتاده با این ذکر دل زهرا شاده خدا رو هزار و صد و شکر به ما حیدر داده قول الله یا حیدر ولی الله یا حیدر قول الله یا حیدر ولی الله یا حیدر قول الله یا حیدر ولی الله یا حیدر قول الله ولی الله حق تعالی به حیدر داد عزت رو یا علی گفت شروع کردی خلقت رو نوکر این خونم خوش به حالم تو دنیا تو میگی جونم وقتی میگم یا زهرا زمین میلرزه تا میری میدون آقا نگات میارزه به بهش و مافی آب عالم مرکز تو عشق محرز تو بالاتر از قاو و قوسینا و ادنا یا حیدر گدا من آقا تو میبوسم پای نوکر آتو یا حیدر گدا من آقا تو میبوسم پای نوکر آتو نبی و خدای عالم رو شناختم من با تو قول الله یا حیدر ولی الله یا حیدر قول الله یا حیدر ولی الله یا حیدر قول الله یا حیدر ولی الله یا حیدر قول الله ولی الله ایش یه حالی به این قلب مستم دادی غم عشق عجب کاری دستم داد عقلم از دستم رفت پای عشقت یا حیدر شرف دادی به عالم والا حیدر شعف دادی به قلب نوکرا حیدر تو لطفت وارز نگاهت نافذ به جز تو هرگز نیست کسی آقا حیدر قول الله یا حیدر ولی الله یا 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 حیدر قول الله یا حیدر ولی الله یا
علی حبه جنه قسیم النار والجنه وصی المصطفی حقا امام الانس والجنه. با ذکر نام امیر المؤمنین حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیه السلام دلها و جانهامون رو صفا دادیم. انشالله که عبادتهای شما هم مورد قبول باشه که فرمود ذکر علی عباده. کماکان بیننده برنامه دستانداز هستید و برنامه خودتون رو دنبال میکنید. تقدیر تشکر میکنم از همه شما. اما یک تماسی پشت خط داریم، جناب آقای علی خانی از تهران. جناب آقای علی خانی صدای شما رو میشنویم. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم، خسته نباشید.
متشکرم، سلامت باشید. بفرمایید.
عرض کنم این که من دو تا سوال داشتم خدمت استاد بهرامیزاد.
در خدمتیم، بفرمایید.
سوالم اینه که سوال اولم، من چند وقت پیش تو فضای مجازی ویدیویی رو میدیدم و اینکه همین شبکه‌های وهابی بودش. خب وهابی‌ها میان، خب امام زمان وجود نداره و قراره یه روزی به دنیا بیاد و اگرم به دنیا نیاد مهم نیست، یعنی ما انتظار نباید براش بکشیم. وهابی‌ها اینطور میگن و میگن دین خدا و قرآن خدا کامل هستش. از اون بر اهل تشیع میگه که خب امام زمان یه روز ظهور میکنن، در غیبت هستن و وقتی ظهور کنن اسلام کامل و قرآن کامل خدا رو میارن. خب بالاخره من الان این سوال برام پیش اومده به عنوان یه جوان اهل تشیع، بالاخره دین اسلام دین کاملی هست یا نیست؟
بله، سوال دومتون هم بفهمید جناب علی خانی. زحمت
سوال دوم، خب اهل تشیع و اهل سنت همیشه سر بحثشون بر اینه که نماز رو در چند وقت بخونن. تا یه چیزی هم میشه خب میگن، حالا دقیق نمیدونم تو کجا نهج البلاغه گفته شده، میگن امیرالمومنین نماز رو خودشون تو 5 وقت میخوندن تو نهج البلاغه، مثل اینکه گفتن. ممنون میشم.
بسیار عالی، ما تماس شما رو قطع میکنیم، دنبال بکنید از طریق گیرندتون پاسخش رو جناب استاد بهرامی‌زاد عزیز خواهند داد. خدا نگهدار شما، تشکر میکنیم از تماس شما. جناب استاد، دو تا سوالی که فرمودن، آیا شیعه اعتقاد داره که امام زمان که قرآن جدیدی میاره و کاملتره یا نه، این یک سوال، و اینکه آیا طبق گفته این شبکه های وهابی، حالا اینطور که جناب آقای علی خانی گفتن، دین خدا و قرآن خدا از نظر اهل سنت کامله و از نظر شیعه آیا کامل نیست؟ یعنی
نه، سوالی که ایشون سوال اولشون اونجوری که حالا من تلقی کردم، ببینید برادر عزیز، تفسیری که ما از کامل بودن دین اسلام داریم اینه که اسلام با امامت کامل هستش. دین که مجموعه ای از دستورات، بسیاری از احکامش هم تابع شرایط زمان و مکان و تغییر پیدا میکنه، این حتما بایستی یک سائس، یک رهبر، یک مفسر، یک مبینی داشته باشه که معصوم باشه، علم لدنی داشته باشه، علم الهی داشته باشه و بر اساس مقتضیات زمان و مکان و افراد بیاد حقایق الهی رو بگه. یک کسی که از دیدگاه شیعه، یک کسی که معصوم نیست، غرق در جهالته، کسی که حکم تیمم بر فرض بلد نیست، این هیچ موقع نمیتونه مفسر و نماینده اسلام واقعی باشه. این از بدیهیاته. این نکته اول. اینی هم که ما گفتیم که ما نیاز به بحث امامت داریم، ریشه در همین بحث داره. این نکته هم که در روایات حالا شما بهش اشاره کردید که امام زمان علیه السلام بیاد دینا کامل میکنه، قرآن جدیدی میاره، ریشه در همین نکته داره. خب ما اعتقاد داریم بعد از وفات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، جامعه از امامت، از خط اصیل دین، از خط اصیل قرآن منحرف شد. چه اتفاقی افتاد؟ امیرالمومنین رو گذاشتن کنار که باب حکمت، باب علم پیغمبره، جان پیغمبره، اعلم صحابه هستش، علم لدنی داره. امیرالمومنین علیه السلامی که اساره ویژگی های انبیای قبلی، ابراهیم، موسی، عیسی، در زهدش، در علمش، در زیبایش انبیای قبلی، در امیرالمومنین جمع اینو گذاشتن کنار، یک کسی دیگه رو آوردن روی کار که خلاصه عقیلونیش گوش فلک رو کر کرده. خب مشکل این بوده امام زمان علیه السلام بیاد، امام زمان ذخیره خداست، بقیت الله، میخواد اصل حقیقت اسلام رو در کل زمین بیاد اجرا بکنه. خب اونجا امام زمان علیه السلام احکام واقعی که پیغمبر گفته رو وقتی بیان بکنه، برای خیلی ها جدیده. چرا جدیده؟ چون طرف حرف ابو هریره رو شنیده، حرف کعب الاحبار رو شنیده، تو احکام فقهی رفته از کسی حکمش رو گرفته که اصلا تیمم بلد نیست، حکم ساده ارث هم بلد نیست و موارد فراوان دیگه. خب براش جدیده. این که براش جدیده، اون طرف مخاطب امام زمان میگه که این امام زمان به قرآن جدید، با قرآن جدید اومده. نه، برای تو جدیده، تو از معارف امامت به دوری، ولی برای شیعیان، برای اهل بیت علیهم السلام که ائمه علیهم السلام از مصحف امیرالمومنین علیه السلام روایت میگفتن، برای ما جدید نیست. این اسلام حقیقی امام زمان علیه السلام میگه. این نکته بعدی در رابطه با سوال بعدیشون،
که نماز رو در چند وقت بعد بخونیم، آیا امیرالمومنین تو نهج البلاغه داریم که در 5 بعد نماز؟
حالا اینم میگم، حالا قبل از اینکه سوال این سوال جواب بدم، یه نکته دیگه الان به ذهنم رسید، فراموش کرده بودم. ببینید، بحث اصل مهدویت، یک کتابی هستش از علمای معاصر نوشته، آیت الله فقیه ایمانی، اصالة المهدویه فی الاسلام، ما اینا بارها تو برنامه‌ها گفتیم. این کتاب موارد فراوانی از روایاتی که در کتاب‌های اهل سنت از مصادر صحابه آورده در رابطه با مهدویت، وهابی که منکر مهدویته، از 45 نفر از صحابه روایت در بحث مهدویت دارن. آیا میتونه 45 نفر از صحابه را وهابیت بگه من قبول ندارم؟ یا اون افرادی که اعتراف کردند که روایات مهدوی تواتر داره قطعی از نظر اعتبار سندی مثل آیه قرآن. 34 نفر ایشون اسم آورده که روایات مهدویت متواترن، اصالت داره، قطعیت داره. حالا یک کتوشلواری، یه وهابی، یه کسی که ادعای سنی بودن داره ولی واقعا از اهل سنت نیست، اهل سنت اینا هستن که میگن روایات مهدویت متواترن، منکر بشه که ضرری به اصل مهدویت نمیرسونه. بعد روایات متواتر که آقا حضرت مهدی علیه السلام امام 12 همه، ایشون از نسل حضرت زهرا سلام الله علیها است. ایشون تو این کتابش آورده، آقای علی خانی مراجعه کنید این کتاب رو بخونید، زیغ وقت اجازه نمیده ما بیشتر از این توضیح بدیم. حتی خود علمای اهل سنت هم اومدن جواب دادن، علمای اهل سنت اومدن جواب دادن، توضیح دادن. ببینید رفقای عزیز، دوستان گرامی، من یک آماری از خود این کتاب هایی که خود اهل سنت نوشتن نشون شما بدم. کتاب معجم احادیث المهدی عند اهل الحدیث و الاثر، حتی در نزد وهابی ها، این وهابی ها کتاب های خودشون هم حتی گاهی موقعا نمیخونن. برای آقای صهیب الشامی چاپ اول، احادیث مهدویتی که تو تراث اهل سنت بوده رو ایشون جمع آوری کرده، چاپ اول در آخر کتابش 184 آمار داده، گفته احادیثی که در مهدویت اومده، حدیث صحیح 79 حدیث، حدیث صحیح لغیره 22 تا، حدیث حسن 63 تا، حدیث حسن لغیره 19 تا. اینا یعنی این 4 تا حدیث یعنی احادیث معتبری که قابل عملن. حدیث ضعیف هم تو اعتقادات شما قبول میکنید، خودش تو مقدمه کتابش گفته قابل عمل 247 تا. خیلی از اینا 3 تا 4 تا طریق مثلا متعدد بشه، تعدد طرق بشه، مثل حدیث معتبر و حدیث صحیح میشه. روایات حتی بنی اسرائیلی هم شما گفتید آقا ما قبول داریم، خودش تو مقدمه کتاب گفته 24 تا. 454 تا روایت و اثر و خبر در بحث مهدویت وجود داره، حدود 500 تا، 454 تا. شما میخواید 450 تا حدیث که خیلی هاش صحیح و سند منکر بشی، چه معیار علمیه؟ ما آوردیم ده ها نفر از علمای خود اهل سنت هم گفتن متواتره. این هم یه توضیح تکمیلی. اما در رابطه با اون بحث نماز که بله، شما فرمودید، خب ما مراجعه میکنیم به خود کتابهای اهل سنت در خود صحیح مسلم. من اگه مستندش خدمت دوستان پیدا بکنم، تو صحیح مسلم همون اوایل بله، تو بحث اوقات نماز دارن که خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت از خود عبدالله ابن عباس و دیگر صحابه هستش که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نماز خودش را اصطلاحا سبعا و ثمانیا میخونده. بله، من عبارتش را بیارم خدمتتون اگه کلمه کلیدیش را دوسترش بزنم خوده. بله ببینید دوستان، در کتاب مسند ابن جعد اومده، عبدالله ابن عباس میگه صلی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سبعا و ثمانیا جمیعا، یعنی سبعا یعنی ظهر عصر با هم، ثمانیا یعنی ظهر عصر با هم، دو تا چهار رکعتی، سبعا یعنی نماز مغرب عشا رو با هم. بعد در مسند احمد ابن حنبل هم همین روایت اومده، در همون صحیح مسلم که روایتش فراوون اومده خودش تصریح کرده که این به خاطر حرجه که میخواد مسلمونا به سختی نیفتند، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اینجوری نماز خونده. روایتش در مسند احمد ابن حنبل دوستان نشون بدید، گفته که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گفته که، حالا عبارتش این در رابطه با بحث طوافه، اون عبارتش هم دوستان من غیر حرجن از عبدالله ابن عباس اگه دوستان سرچ بزنید براتون بیاره، فکر کنم همین مقدار توضیح کافی باشه.
بسیار عالی، تشکر از شما. عزیزان ما در اتاق برنامه بفرمایید که ما چقدر وقت داریم و آیا فرصتی برای کلیپ بعد هست یا نه. حدودا 7 دقیقه جناب استاد فرصت داریم.
خب 7 دقیقه، حالا کلیپ رو لازم نیست پخش بکنیم، من
میخواد یک مقدمه بفرمایید اگر در برنامه دیگری شد کلیپ.
بله، من خود مفهوم کلیپ رو خودم بله، شبهش هم میگم با پاسخش، چون دیگه فرصت نمیشه. بسیار. یکی از شبهاتی که خود شبکه‌های وهابی بارها مطرح کردن، من بارها ما جواب دادیم، بحث مصحف امیرالمومنین علیه السلام. خب اینا میان تو شبکه‌هاشون میگن که این مصحف حضرت علی علیه السلام یک قرآنیه که شیعه ها مثلا قائلن که یه قرآن تعریف شده و یه قرآن عجیب و غریب دیگه ای که دارن، در حالی که این از دروغ هاست. ما مراجعه میکنیم به کتاب‌های خود علمای اهل سنت، خودشون تصریح کردن. دوستان ببینید، کتاب الفهرست برای ابن ندیم از علمای اهل سنت، اینم چاپ اول در صفحه 70 گفته که بحث مصحف امیرالمومنین علی ابن ابی طالب کرم الله وجهه. ایشون آقای ابن ندیم در کتاب خودش با سند خودش روایت آورده که حضرت علی علیه السلام یک مصحفی داشت، اولین مصحف هم بود که درش قرآن جمع شده بود. بله. حضرت علی علیه السلام قرآن جمع کرده بود. بعد ایشون گفته که این مصحف حضرت علی علیه السلام دارای ترتیب خاصی بود در سوره ها. این مصحف حضرت علی علیه السلام در ترتیب سوره ها، ایشون امیرالمومنین 7 قسمت کرده بود قرآن ها. این ترتیبی که الان قرآن ها داشت، این مصحف امیرالمومنین علیه السلام داشت، این کتاب اهل سنت حرف من شیعه نیست. بله. قرآن متفاوتی داشت امیرالمومنین، متفاوت یعنی ترتیب نزول آیات بر اساس ترتیب نزول آیات بود، اونم 7 قسمت داشت. و علمای دیگه اهل سنت هم همینا اومدن، آقای ابن عبدالبر که از بزرگترین مفسرین، از بزرگترین محدثین اهل سنت، در کتاب التمهید خودش در جلد 5 صفحه 615 همینا میگه، میگه امیرالمومنین علیه السلام وقتی پیغمبر از دنیا رفت با ابوبکر بیعت نکرده بود، اومدن گفتن ها بعدت میاد با ابوبکر بیعت بکنی. اونجا امیرالمومنین میگه که قسم خوردم که از خونه خارج نشم الا اینکه حتی اجمع القرآن، الا اینکه بیان قرآن رو جمع بکنم. ابن سیرین که از بزرگترین محدثین اهل سنت و مرسلاتش از اصح مراسیله، خودشون هم تو پاور همجا گفتن، ایشون رو برای گفته که به من روایات متعددی رسیده که حضرت علی علیه السلام قرآن را بر اساس تنزیل قرآن اومده نوشته که این قرآن نازل شده، چجوری نازل شده. آمه. میگه کاش که این کتاب حضرت علی علیه السلام دست ما میرسید، کاش دست ما میرسید، که اگه دست ما میرسید لوج دفیه علم کثیرون، علم خیلی زیادی به دست ما میرسید. خب اینا اون مستنداتیه که خود اهل سنت دارن. بعد ما حتی خود علمای اهل سنت هم تصریح کردن که بر اساس ترتیب نزول آیات بوده. این نکته در کتاب مصنف آقای عبدالرزاق صنعانی هم اومده، جلد 5 صفحه 311. خب امیرالمومنین علیه السلام هم این بحث رو گفته، گفته که من بعد از وفات پیغمبر بنا به دستور پیغمبر، وصیت پیغمبر، نبایستی هیچ کاری انجام نمیدارم الا اینکه اول قرآن رو بیام جمع بکنم. بله. خب دیدگاه شیعه در بحث مصحف حضرت علی علیه السلام همینه، این اصلا قرآن نیست، قرآنی که تحریف شده باشه نیست، قرآن به اضافه شأن نزولشه، به اضافه ناسخ و منسوخشه، به اضافه عام و خاصشه، به اضافه نکات تفسیریشه. خب تو منابع شیعه در کتاب احتجاج مرحوم تبرسی در جلد 1 در صفحه 251 یک روایت خیلی تلخه. این روایت آقای اسحاق ابن موسی از اهل بیت علیهم السلام، از اینم سلسله الذهب این حدیث، ائمه علیهم السلام اینا را سینه به سینه به ما رسوندن که امیرالمومنین علیه السلام در کوفه خطبه خوند، یعنی روزای اول حکومتش بود.
بله.
ایشون وقتی که خطبه خوند این جمله را گفت: الا و انی لاول الناس بالناس، من حقم خورده شده، من بر مردم اولویت داشتم، از خودشون حتی نسبت به خودشون حق تقدم من داشتم، و ما زلت مظلوما منذ قبض رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، از روزی که پیغمبر از دنیا رفت من دائما مظلوم بودم، به من ظلم شده. بعد حالا یکی اونجا پا میشه میگه که یا حضرت علی علیه السلام چه ظلمی بهت شده، چه اتفاقی افتاده. اونجا خود امیرالمومنین علیه السلام به برخی از ادله امامت خودش اشاره میکنه، میگه پیغمبر منو هارون در امت قرار داد، حق منو خوردن، من اگه چند نفر کمک کار من بودم، من جلوی این ظلمایی که بعد از وفات پیغمبر به من وارد شده بود من می ایستادم. میگه وقتی که پیغمبر از دنیا رفت من عهد کردم که پیغمبر عهد به من کرده بود، وصیت کرده بود که از خونه خارج نشم الا اینکه بیام قرآن رو جمع بکنم. و بعد وقتی که این علم کثیری که ابن سیرین هم گفته بود، امیرالمومنین تفسیر قرآن رو نوشت، نکات فهم قرآن رو کامل نوشت، اوورد عرضه کرد به صحابه، عرضه کرد به صحابه، چی گفتن؟ گفتن لا حاجت لنا بهی، نیازی به این نوشته های تو نداریم. حالا تو روایات دیگه هستش که تو این کتابی که امیرالمومنین مصحف امیرالمومنین فضایل اهل بیت بود، قبائح دشمنان اهل بیت هم بود، آقا فلانی تو جنگ مثلا مثل بوز بالا فرار کرد بالای کوه، اینا توش بود که الان هم بعضیشون با سند آوردن تو کتابشون. اینا اومدن گفتن نه 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 اینا نباید باشه، اینا باید پاک بشه. میگه منم امیرالمومنین علیه السلام میگه من آقا دست حضرت زهرا رو گرفتم، دست امام حسن امام حسین رو گرفتم، رفتم پیش اونایی که اهل بدر بودن، رفتم پیش انصار که حقمو بگیرم. هیچ کسی کمک من نکرد الا چهار نفر. خب با چهار نفرم که نمیشه که جلوی یک کودتای خیلی بزرگا بگیره که. خب اینم تو بحث روایات ما بود. تو منابع دیگه که فکر کنم فرصت هم دیگه نداریم، تو منابع دیگه ما فراوون در روایات ائمه علیهم السلام اومده که حضرت علی علیه السلام خب دارای علم فراوانه. حضرت علی علیه السلام این روایات، این روایاتی که اون شأن نزول هایی که در مصاحف نوشته شده بود حضرت علیه السلام همه را جمع کرد و یکی از بهترین تفسیرهای قرآن به جامعه اسلامی ارزونی کرد و رسوند. دیگه نکاتش فراوانه، فکر کنم وارد بشیم یک دقیقه دو دقیقه دیگه فرصت نمیشه.
تشکر از شما،
ممنون از لطفتون،
خیلی استفاده کردیم. ان شاءالله که در برنامه‌های دیگری هم فرصت باشه خدمت شما باشیم. از شما بینندگان گرامی تقدیر تشکر می‌کنیم که با یکی دیگر از برنامه‌های دست‌انداز همراه ما بودید. انشالله مطالبی که بیان شد مورد استفاده همه شما قرار گرفته باشه و بیش از پیش به دروغ‌گویی و کذب‌گویی این کارشناس‌هایی که اسم خودشون رو گذاشتن کارشناس و در این شبکه‌های ضال و مضل وهابی نشستن، به این راحتی دروغ میگن، دروغ به شیعه می‌بندن و دیگران رو به گمراهی می‌کشونن، انشالله بیش از پیش بر شما آشکار شده باشه. و وقت ما به پایان رسیده، همه شما رو به خداوند منان می‌سپاریم، دست به دعا برمی‌داریم، عرضه می‌داریم اللهم عجل فی فرج مولانا صاحب العصر و الزمان، یا علی مدد، خدا نگهدارتون.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرت،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرت،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرت،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرت،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرت،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرت.